بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 173، تحدید و دائره الحجیت. بعد از مباحثی که در زمینه ادله حجیت خبر واحد و ادله نفی حجیتش از کتاب و سنت هر دو بررسی شد و نتیجه گرفتیم که قرآن آیه نبع و در سنت هم سیره قطعی متشرع و عقلا و روایات متواتر میتونن برای ما علاوه به نحوه اجمالی حجیت خبر واحد رو ثابت کنن، میان سراغ بحث آخر در خبر واحد که عبارت باشه از تحدید و دائره الحجیه. بعد الفراغ عن حجیت الخبر، بعد از آن که بحثمون تمام شد از اصل حجت بودن خبر واحد و اینکه ادله نفی حجیت هم کافی نبودند و اونا رو جواب دادیم، یقع الکلام فی تحدید دائرتها، بحثمون قرار میگیره در مشخص کردن دائره این حجیت. یعنی اصل حجیت ثابت شد، اندازه این دائره رو بخوایم اینجا مشخص کنیم، دامنش رو ببینیم تا کجا این حجیت خبر واحد ادامه داره و از نظر فرد راوی یا مضمون ما چه افرادی رو میتونیم به حرفشون اعتماد کنیم، چه مضمونها و محتواهایی رو میتونیم به عنوان محتوای خبر واحد بهش اعتماد کنیم. یقع الکلام فی تحدید دائرتها به لحاظ صفات راوی تارتن و به لحاظ المضمون المروی اخرى. در مقطع اول باید از نظر صفات اون سند و روات بررسی کنیم که به چه کسانی میشه اعتماد کرد، به چه کسان و چه سندهایی نمیشه اعتماد کرد، و در بخش دوم هم چه مضمونهایی برای ما به درد بخور هستند و چه مضمونهایی نیست. اما به لحاظ اول، در بخش اول که از نظر صفات افراد داخل سند حدیث باید بررسی کنیم، میفرمان که اینجا یه حرف قطعی و نهایی نباید بزنیم، باید برگردیم به همون مبنای شما اصولی محترم یا فقیه بزرگوار در دو بحث قبلی که ادله حجیت خبر واحد رو داشتی بحث میکردیم. فمدرک الحجیه، در دو بخش قبل اگر مدرک حجیت خبر واحد رو شما اذا کان مفهوم آیت نبع در نظر گرفتی، مدرک حجیت خبر واحد اگر مفهوم آیه نبع بوده، خب آیه نبع چی بود حرفش؟ میگفت ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، مفهومش این شد که اگر آدم عادلی خبر آورد تحقیق لازم نیست و بدون تحقیق بپذیرید. بنابراین اگر مفهوم آیه نبع رو شما به عنوان دلیل بخوای مطرح کنی، فهو یقتضی حجیت خبر العادل فقط. خبر واحد خبر چیز آیه نبع فقط میاد خبر واحد هایی که شخص عادلی برای ما داره نقل میکنه، فقط اصحاب مؤمن و شیعه و افراد ثقه اصطلاحی اینها هستند که میتونیم به روایاتشون عمل بکنیم، ولی اگر کسی باشد که عدالت اصطلاحی را نداشته باشه، مشکلاتی در عقاید و رفتارش باشه اما آدم راستگویی باشه، آیه نبع اینو تایید نمیکنه. آیه نبع میگه اینجا اتون فاسقون به نبع فتبینوا، در اینجا هر کسی که دچار فسق باشه در عقاید و اعمالش این رو بندازید کنار. اما اگر مدرک حجیت خبر واحد چی بود؟ روایات و سیره بود که سنت قطعی برای ما تشکیل میدادن و اذا کانه و روایات و سیره. اما اگر مدرک حجیت خبر واحد روایات و سیره بودن که سنت‌های قطعی بودن، چون گفتیم سنت ظنی که به درد نمیخوره دور تصور پیش میاد، میان سراغ سنت قطعی که روایات و سیره باشه. فالحجت خبر الثقه و ان لم یکن عادلا، به سیره عقلا متشرع وقتی نگاه میکنیم میبینیم به هر شخص مطمئنی اعتماد کردن. اینجا ثقه با اون ثقه‌ای که توی بحث رجال و درایه مطرح میکنن فرق میکنه، به معنی نیستش که شخص شیعه 12 امامی مؤمن درستکار راستگو، نه، ثقه به معنای شخص راستگو، مورد اعتماد، به معنای شخص موثوق. یه بچه 5 ساله هم میتونه از این نظر برای ما راستگو و مورد اعتماد به حساب بیاد. در نتیجه میگیم اگر شما بر اساس سنت داری خبر واحد رو حجت میدونی، سیره عقلا متشرع اینه که به حرف یک بچه 5 ساله راستگو هم اعتماد میکنند. و ان لم یکن عادلا، اگرچه عادل نباشد، بالغ نباشد، شیعه نباشد، درستکار نباشد، همین که راستگو بود سیره این رو کافی میدان. خب این پس یک مسئله شد و همین دو خط موجب بعضی از اختلاف فتاوا میشه دیگه. ممکنه مثلا یه مرجعی مبنای اصولیش حجیت خبر باید بر اساس آیه نبع باشه، در نتیجه فقط به روات عادل میتونه اعتماد بکنه، نه به هر شخص راستگویی. اما طبیعتا یه بخشی از روایات از دسترس این کنار میره، میگه من نمیتونم به روایت اعتماد کنم فتوا بدم. یک حد فقیه دیگه ممکنه منبعش سنت قرار بگیره و به سنت اعتماد بکنه، در نتیجه افراد راستگو رو خبرشون رو قبول میکنه و بر اساس حرفشون فتوا. بعد میان سراغ این قسمت که حالا سند این حدیث ما و خبر واحد ما گاهی وقتا هستش که قوی هست و درست و افراد خوبی اینو نقل کردن، اما مشهور و فقها در طول این هزار سال میبینیم ازش اعراض کردند و به این حدیث اعتمادی نکرد. و گاهی وقتا برعکس میشه، سند ما یه سند ضعیف یا حتی مرسله هست، اصلا معلوم نیست این حدیث از کدام معصوم نقل شده، اما میبینیم همه بهش به این حدیث عمل کردند و بر اساسش فتوا دادن. این دو حالت رو اینجا تا پایین صفحه اینو بررسی میکنیم. فرمان که و اذا سألت عن خبر ثقه، اگر سوال کنید و این مسئله رو مطرح کنید که آیا خبر ثقه یک سند، خبر ثقه کنارش میتونید بنویسید سند قوی، من اصطلاحا خواستم این دو تا رو کنار هم تقسیم بندی کنم رو تا لو اونو نوشتم سند قوی، بحث بعدی نوشتم سند ضعیف، همینه. خبر ثقه یعنی یک سند قوی، هل یثبت عن الحجیت به اعراض مشهور القدماء، آیا از حجیت میفته وقتی که مشهور قدما، علما و فقهای قدیم ازش اعراض کرده باشند و بر اساسش فتوا نداده باشند؟ فرمان ان ذالک، جواب این سوال یبتنی علی کون وثاقت راوی، مبتنی بر این هست، جواب میخوایم بدیم نمیتونیم یه جواب واحد بدیم، مبنی بر این هستش که شما وثاقت راوی چه ارزش و جایگاهی داشته باشه در نظر دادنه. اگر وثاقت راوی مأخوذتن علی وجه الموضوعیه مناتا للحجیه، اگر وثاقت راوی رو به عنوان موضوعیت، به عنوان یک منات و معیار در حجیت خبر واحد در نظر داشتی، وثاقت راوی اخذ شده باشه به عنوان موضوعیت. دارید؟ مثلا فرض بفرما حالا مثال موضوعیت طریقیت خیلی فراوانه ها تو بحث قطعیتون هست، این رو داشتیم. فرض کن معلمی که از شما خودکار قرمز میخواد، گاهی وقتا هست این رنگ قرمز خودکار براش موضوعیت داره، میخواد برگه سعی کنه، گاهی وقتا نه فقط طریقیت داره، هر رنگ دیگری هم باشه فراغت به عنوان یکی از انواع رنگ ها میگه یک خودکار قرمز بدید، میگه خودکار قرمز بدید. گاهی وقتا است که این رنگ قرمز موضوعیت داره، گاهی وقتا نه، فقط طریقی است، راهی است برای نوشتن شماره تلفن، خیلی مهم نیستش که رنگ دیگه هم باشه. ما حالا اینو فقط به عنوان مثال هستم که یادتون بیاد بحث طریقیت موضوعیت توی بحث قطع قطع مطرح میشد. اینجا هم همین مسئله وثاقت رو میان مطرح میکنن، میگن اگر که موثوق و وثاقتی که ما شرط دونستیم در مورد راوی و سند به عنوان موضوعیت مطرح باشه، یعنی حتما ما به یک شخص ثقه می توانیم اعتماد بکنیم. طبیعتا اینجا هم وقتی ببینیم سند ثقه و قوی هست باید به حرفش اعتماد بکنیم دیگه، چون موضوعیت داشته. هر جا که این وثاقت باشد حجیت هم میاد، هر جا وثاقت نباشد که حجیت هم نیست دیگه. اینجا وقتی وثاقت موضوعیت داشته باشه و سند ما ضعیف باشه میبینیم حجیت هم نیست. در نتیجه میگن اگر که وثاقت به عنوان موضوعیت در نظر هست و فقط حجیت دور کاکل این میچرخه، ما یه جور نظر خواهیم داد. او به ماهیت طریق غالبا للوثوق به صدق راوی، یا حالت دومی هستش که وثاقت فقط یک جنبه طریقیت دارد برای اینکه شما بتونی راهی داشته باشی برای مطمئن شدن به صدق و راستی این شخص روایت کننده. خب طبق این دو مبنایی که در بحث وثاقت راوی مطرح میشه که آیا وثاقت راوی برای شما موضوعیت داشته باشه یا طریقت داشته باشه، اعراض مشهور اینجا اثرش فرق میکنه. فعل الاول، اگر مبنای شما موضوعیت وثاقت بود، یلزم الحکم بالحجیه، طبعا باید بگی این حدیثتون حدیث خوبی است، اما هزار سال علما این حدیث رو دور انداختن، شما باید این رو حجت بدانید. چرا؟ چون شما گفتی من فقط به عنوان موضوعیت به وثاقت دارم نگاه میکنم. خب الان نگاه کردی دیدی یک سند موثق و خوبی برای شما پیدا شده، دیگه کاری نباید داشته باشی به اعراض مشهور، میشی این حدیث رو به عنوان یک حجت قبول میکنی. و الستانی، اما اگر نظر دوم رو شما داشته باشی و وثاقت راوی رو طریقی برای اعتماد به حساب بیاری، خب یسقط عنها، این حدیث از حجیت میفته. بریم خط بعد، لانه، وسط خط بردار میخونم، لانه امارتون علا وجود خلل فی النقل، چون این اعراض مشهور اماریست. لانه خوش برمیگرده به اعراض، لانه چون این اعراض مشهور امارتون علا وجود خلل فی النقل. وقتی میبینیم هزار سال علما از این حدیث اعراض کردن و کنار انداختن و بر اساسش فتوا ندادن، اماره و نشانه است که یک مشکلی داشته این حدیثه. درسته شما الان تو وسائل شیعه میبینی حدیث قشنگی است، ولی علما هزار سال این حدیث رو دیدن اما قبول نکردن. پس یه احتمالکی باید بدی که خللی در این نقل وجود داره و شایسته اعتماد نیست، شایسته فتوا نیست. و اون تیکه که توی خط فاصله بود رد شدیم، میفرمان که مگر وقتی که این اعراض مشهور رو شما بدانی که برای چی اعراض کردن، در نتیجه اون اعراضشون اگر برای اساس نظر شخصی خودشون بوده و شما اون نظر رو قبول ندارید، اینجا این اعراض به درد نمیخوره. فرمان اذا لم یحتمل کون الاعراض قائما على اساس اجتهادی، هنگامی این اعراض میتونه مانع حجیت بشه که شما احتمال ندی که این اعراض مشهور قائم باشد و پایدار باشد بر یک اساس اجتهادی. یعنی چه اعراض قائم بر یک اساس اجتهادی؟ ببینید مثلا فرض بفرمایید مرحوم علامه هلی وقتی که اومدن فتوا دادن به اینکه آب چاه پاک هست و در اثر برخورد نجاست نجس نمی شود، ایشون میگن وقتی که من نگاه میکنم به مشهور و میبینم که همه فتوا میدن که آب چاه نجس میشود، بر اساسی دارن اینهای حرف رو میزنن که فکر میکنند آب چاه یک آب قلیل هست و وقتی نجاست بهش میخوره با برخورد نجس نجس میشود، اجتهاد اونها این است، برداشت اونها و فهم اونها این است که آب چاه یک آب قلیل هست و اونجا این اجتهاد و نظر خودشون رو دخالت دادن فقها و گفتن آب چاه اینجور است، پس همه روایاتی هم که میگه باید آب به نزح بشه، منزوحات بر، یعنی اگه مثلا مرغ افتاد توش، نجاسه افتاد توش، چقدر از آب چاه بکشید، همه بر این اساس نظر میدادن که فکر میکنن آب چاه یک آب قلیلی است. چون مشهور همچین نظری رو در فتواشون در نظر داشتن، وقت این ویژگی میاد مورد قبول یک فقیه قرار نمیگیره. درست؟ وقتی مورد قبول او قرار نگرفت، طبیعتا میاد در برابر مشهور میسته. یا خود امام خمینی رحمت الله علیه که در بحث فتوای حلال بودن شطرنج همینجوری در برابر مشهور ایستادن دیگه. مشهور همه میومدن و میگفتن شطرنج هم حرام است. امام وقتی به این نظریه نظر میرسن، که البته قبل از امام هم افرادی همین نظر رو بیان کرده بودن که روایاتی که در مورد حرمت شطرنج هست به عنوان موضوعیت نبوده، شطرنج نبوده که موضوع شطرنج، اونا فکر میکردن که شطرنج موضوعیت داره، هر جا که موضوع یک شطرنجی صفحه و مهراش باشه ائمه شطرنج رو در نظر گرفتند و گفتن که حرام است. بر این اساس موضوع بودن و اهمیت داشتن خود شطرنج معصومین اومدن و گفتن حرام است. اما امام میان میگن که نه، اجتهاد این فقها این بوده که فکر میکردن خود شطرنج مهمه. در نتیجه من نظر دیگری دارم و من میگم خود شطرنج که مهم نیست، قمار مهمه. اون چیزی که ملاک حرمت هست قمار هست. در نتیجه وقتی شطرنج دیگه توی دنیای امروز قمار نباشد، حرمت هم بهش سرایت پیدا نخواهد کرد. خواستم این توضیح رو بدم که وقتی که اینجا میگن که اعراض احتمال بدیم که بعد یک اساس اجتهادی هست، یعنی فقها بر اساس یک نگاهی که توی اجتهاد خودشون بوده برداشتی پیدا کردن و اون رأی رو باعث شده که از این حدیث قوی اعراض بکنم. خب در این حالت اگر من خیلی هم این نظر فقها رو قبول نداشته باشم، این اعراض رو که توجه نمی کنم، سند هم سند قوی هست، نتیجه حتی بر حالت در حالت طریقیات هم میتونم بهش به عنوان یک حجت اعتماد بکنم. بله، علی حجیت. و ازا سلطن خبر غیر ثقه، هل ینجبر رو به عمل المشهور من القدما. حالت دوم برعکس بحث بالایی است. بالا سندمون قوی بود مشهور اعراض کردن. حالتی که الان میخونی اینه که سند ضعیفه ولی مشهور بهش عمل میکنن. سندمون سند ضعیفیه یا اصلا سند نداره، مرسله هستش، یه نقلی شده از معصوم، معلوم نیست که این حدیث رو نقل کرده، اما میبینیم مشهور همه بر اساسش فتوا دادن و در کتابای فقهیشون آمده. و ازا سلطن خبر غیر ثقه، اگر که در قسم دوم سوالتون این باشه که آیا روایات افراد ضعیف آیا منجبر هست؟ منجبر یعنی جبران شدن، ترمیم شدن. تو مباحث فقهی کتاب ارز کنم چیز هم دارید گاهی وقتا آقای ایروانی توی دروس تمهیدیه فقهشون هم گاهی وقتا همین اصطلاحات اصولی رو میارن. فرمان مبنای ما این باشد که آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نه. بحثشون همین نقطه است، یعنی آیا موجب انجبار ضعف سند میشود؟ سندمون یه سند ضعیفی است اما این مشهور بهش فتوا دادن. اینجا بحث اصولی رو اینجا باید حل کنیم. فرمان ول جواب و نعم ما حصول الاطمینان شخصی لحجیت الاطمینان کما تقدم. اولا میگیم که اگر شما اطمینان شخصی برات پیدا شده در بحثی، خب بله اطمینان که خودش حجت هست، کاری هم به سایر مسائل حاشیه‌ای نباید داشته باشی، مطمئن شدی که نظر شارع همین است و بر اساسش فتوا بدی، چون اطمینان و یقین همیشه حجت هست. و الا اما اگر این عمل مشهور باعث اطمینان شما نشد، طبعا باید بیای سراغ همین سند ببینی وثاقت راوی برات موضوعیت داشته یا طریقیت. و ما میفرمان و الا ففی حجیته وجهان، باز همین دو وجه حجت الله حجت اینجا میاد. مبنیان علا، مبنی هستن این دو وجه بر این که ان وثاقت راوی هل هی مأخوذتون مناتن للحجیه علا وجه الموضوعیه، بر این اساس هستش که آیا وثاقت راوی رو به عنوان منات و موضوع برای حجیت خبر در نظر گرفتی؟ او حالا این او رو میتونید تو پرانتز بذارید، چون بحث سببیت رو میگن که چسبیده به همین موضوعیت هست. او به ماهی سبب للوثوق الغالب بالمضمون علی نحو یکون السبب و المسبب معن دخیلین فی الحجیه. تا اینجا پرانتز رو ببندید، از اون او به ما رو بذارید توی پرانتز. او به ما سببیت رو میگن تا این دخیلین فی الحجیه که در تقسیم بندی ما دقیقا کنار همین موضوعیت قرار میگیره. یعنی منظورشون هستش که این وثاقت راوی در مبنای شما چه نقشی دارد؟ آیا موضوعیت دارد که هر جا که وثاقت بود شما هم بتوانید به اون خبر اعتماد بکنید؟ طبیعتاً اینجا که خبرتون خبر ثقه‌ای نیست و سند ضعیفی هست، وقتی وثاقت براتون موضوعیت داشت نمیتوانید بهش اعتماد بکنید. سببیت هم در کنار این موضوعیت در نظر گرفته میشه. او به ماهی از سببان هیه به وثاقت میخوره، یا مبنای شما این استش که هیه یعنی وثاقت سبب و عاملی است برای وثوق و اطمینان. غالباً با وثاقت هستش که به مضمون خبر افراد اعتماد پیدا میکنن. علا نحو یکون السبب المسبب معن دخیلن فی الحجیه، وقتی که قرار باشه هم این وثاقت و هم اون مسببش که اطمینان هست هر دو در کنار هم بیان برای حجیت خبر، خب طبیعتا وقتی که این سبب که وثاقت هست نباشه، وقتی که سند ضعیف باشه مسببش هم که اطمینان هست وجود نخواهد داشت، در نتیجه حجیت هم معنایی نخواهد داشت. در صورت میخوام بگم اگر این وثاقت افراد رو شما موضوع برای اعتماد میدونستی وقتی ثقه نیستن بذار کنار. او به ما میشه حالت دوم، او به ما میشه این حالت طریقیت. یا اگر مبنات حالت طریقیت باشه، او به ماهیه معرفان صرفان للوثوق الغالب بالمضمون، اما اگر نظر شما این باشه که وثاقت افراد صرفا یه معرفی است، فقط یک نشانه و طریقی است للوثوق الغالب بالمضمون، افراد معمولا وقتی میخوان اعتماد پیدا کنن به یک مضمون و خبری نگاه میکنن ببینن چه کسی نقل کرده، معمولا یک طریق هست دون یکون لها دخلون به عنوانها، نه اینکه حالا وثاقت حتما بخواد دخل و موضوعیت داشته باشد به عنوانها. به عنوانها هایش به وثاقت میخوره، یعنی عنوان وثاقت خیلی مهم نیست، افراد فقط به وثاقت نگاه میکنن به عنوان یک راهی و طریقی برای رسیدن به اعتمادشون. طبیعتا با توجه به همون توضیحات بالا متوجه میشید که در حالتی که وثاقت جنبه موضوعیت یا سلبیت داشته باشد، ما وقتی میبینیم این سندمون از صیغه نقل نشده و ضعیفه باید خبر رو بندازیم کنار. فرمان فعل الاولین لا یکون الخبر المذکور حجتا، در دو حالت اول که وثاقت رو به عنوان موضوعیت یا سلبیت در نظر داشتیم طبیعتاً در حالت ضعف سند خبر حجت نخواهد بود، به خلاف علی الثالث. اما در حالت سوم که وثاقت را به عنوان راهی برای اعتماد به مضمون داشتیم، خب وثاقت رفته عمل مشهور که هست، سند ضعیفه ولی مشهور که براش فتوا دادن، خب همین عمل مشهور برای من فقیه میتواند عامل برای حجیت باشه و بر اساسش فتوا بدم. اما به لحاظ ثانی، بحثش کوتاهه اینم ببندیم، به لحاظ ثانی یعنی مباحثمو از نظر راوی تمام شد، از نظر مضمون چی؟ به چه مضمونهایی از خبر واحد میشه اعتماد کرد؟ بفرمان که فقط مضمونهایی که حدسی نباشن یا مخالف قرآن نباشن، به بقیه مضمونها میشه اعتماد کرد. و اما به لحاظ ثانی از نظر مضمون خبر، فیعتبر فی الحجیت امران، اگر بخواد یک مضمونی معتبر باشه دو نکته باید درش رعایت بشه، مثل همین خبرهایی که توی روزنامه ها و مجلات و نمیدونم سایت ها و غیره ما میبینیم، یه وقت هست به نقل کننده نگاه میکنیم، یه وقت به خود مضمون نگاه میکنیم. خود مضمون اگر بخواد معتبر باشه، شرط اولش ان یکون الخبر حسیاً لا حدسیاً، شرط اول نستش که این خبر کاملا حسی باشه، کاملا مشهود باشه، طرف خودش اونجا حضور داشته باشه، نه اینکه یک حدسی زده باشه و بگه احتمالا اینجوری بود، حتما فلان اتفاق افتاد. لعدم شمول ادلت الحجیت للخبر الحدسی، چون اصلا ادله حجیت چه قرآن باشه چه سنت باشه روایات و سیره و اینها هیچ کدوم خبر حدسی رو در بر نمیگیرن. و خب متاسفانه خودمون شاهد هستیم این شبکه‌های اجتماعی و حرف‌هایی که خودمون نقل میکنیم و انواع اقسام دروغ پردازی‌هایی که رسانه هامون رو پر میکنه، خیلی سریع هم میگیم به نقل یک خبر موثق. اتون هست دو سال پیش ایام نوروز قرار بود که سخنرانی آقای هاشمی توی مسجد امام حسن باشه، تا همون شب خود منم پیش نماز بودم، برنامه جا به جا شد، افراد اومدن، خانم‌ها رفتن طبق بالا، آقایون کردن، بعد از خود همون تیم حفاظت و اینا یکشون اومد، منم سراغم بلنگوام دادم دستش، خودم پیش نماز بودم، گفتش که اصلاح میکنه میشون رسالتی برش میمونستیم، من نمیام مرسیم، و رفتن و برنامه هم بالاخره نماز شما خونده شد و برنامه طبق معمول مردم هم متفرق شدن رفت. بعدم توی سایت ها و خبرگزاری به نقل افراد موثق، افرادی که شاهد بودن ایشون اومده بودن مسجد در اثر ازدحام مردم و اعتراض مردم و شعارهایی که مردم دادن، ایشون مسجد رو ترک کرد و به هیچ وجه حاضر به سخنرانی نشد، و سریع میرن به نقل منبع موثق، به نقل افرادی که شاهد بودن توی این مراسم. خیلی متاسفانه امروز هم حالا ایام انتخابات هست، خودتون میبینید که چقدر خیلی سریع ما مسائل رو نقل میکنیم و متاسفانه اتفاقات خیلی فراوانی میفته. خدا هممون رو کمک کنه. و شرط دیگری که در بحث مضمون هست، قضیه اینکه مخالفه با قرآن نباشد، مخالفه با اصول و اساس دین نباشد. دوم ان لا یکون مخالفا لدلیل قطعی صدور، اگر حرفی که نقل میشود مخالف باشد با اون دلائل قطعی دین ما، مثل قرآن، مثل اصول دین، چیزهایی که ما کلا نسبت بهش یقین داریم، اگر یک روایت آمد و به نقل افراد موثق، مثلا فرض کنید آقای مخملباف که حالا متاسفانه گذشته خیلی پررنگی داشت در سینمای مذهبی کشور، بعدش هم رفته اونور و چه فیلم های مختلفی داره، یه فیلم خاصی نسبت به مقام معظم رهبری ساخته و گزارش افراد مختلفی رو هم میاره نقل میکنن که نمیدونم حضرت آقا چقدر نمیدونم اسب‌های درجه یکشون چقدره، نمیدونم ماشین‌های درجه یکشون، خونه‌هایی که کجا دارن، بیمارستان‌های خصوصی که دارن، خرج زندگیشون چجوره، بچه‌هاشون چجور، هم انواع اقسام اینا رو هی هم تسعی میکنه با نقل اخبار مختلف که نشون بده که چقدر ما نسبت به این خبرها داریم دقت میکنیم و اسرار پشت پرده‌ای رو داریم از زندگی آقا برای شما نقل میکنیم که هیچ‌وقت خبر نداریم. خب اینا چیزاییه که هر چقدر هم افراد مختلف نقل کنن چون مخالف هست با یک قطعیاتی که انسان بهش نرم نسبت بهش تردید نمیکنه، زهد و دقت از آقا نسبت به زندگی شخصیشون و قرائن بسیار فراوانی که انسان نسبت بهش به این راحتی یا شک نمی‌کنه، طبیعیه که بله چیزهاییست که شما خبر ندارید. میگم نه، ما هیچ وقت با این نقل‌های مختلف با این خبرها نسبت به اون قطعیاتمون شک نمی‌کنیم. در اینجا میگیم اگر خبری روایتی خیلی هم روایت قشنگی بود اما مخالف هست با برخی از اصول دینی ما، ما به هیچ قیمت با این روایت کوتاه نمیاد و بهش اعتماد نمی‌کنیم. فرمان که کل کتاب الکریم و نحوه روایتی بیاد که با صراحت قرآن مخالف هست نمیپذیر. لما دل علا عدم حجیت المخالف کذالک، انواع اقسام ادله داریم که میگه اگه چیزی با اصول دینتون و قرآن صراحت قرآن صریح یعنی با دلالت صریح قرآن تضادی داشت بندازش کنار. من قبیل ما رواه و جمیل ما وافق کتاب الله فخذو، هر چیزی که موافق قرآن است بگیرید و عمل کنید، و ما خالف کتاب الله فدعو فل امره از ودع یدعو، این را بذاریدش کنار و بهش عمل نکنید. یه سوال امتحانی که به بچه های مرواری داده شد این بود، نمیدونم حالا اومدن ازتون پرسیدن یا نه، فرق این سه تا فعل این بود، فرق فعل دعو دعو دع چی بود؟ دعو بود، دعو دعو بود، یه چی دیگه هم بود، حتی من سه تا یا چهار تا گزینه دادم ولی اونا حد این دو تاشو گزینه دادم. آره نه، وقتی که می‌خواستن تفسیر کنن گفتن همین دو تا کافیه، دعو و دعو با هم فرقاشون رو باید دقت کرد. فإنه یقید دلیل حجیت الخبر به غیر صورت مذکوره، وقتی که این روایت داره به ما میگه که هر چیزی که مخالف قرآن و قطعیات دین هست بذارید کنار، طبیعتاً همه ادله حجیت خبر واحد چه آیات باشه چه روایت باشه مقید میشه، مقید میشه به این که مضمون نباید مخالفت با اصولی داشته باشد که از عقل و قرآن و قطعیات دینی استفاده شده است. السلام علیکم و رحمت الله.